بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مینا بهارمت هستم، از شما بخیر. در برنامه این شب 23 آبان برابر 14 نوامبر 2002 میلادی، یک ساعت و نیم اول برنامه 3 ساعتی شامگاهی ما به گزارش‌های مربوط به ایران اختصاص دارد و در یک ساعت و نیم دوم بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در کشورهای مختلف اخبار و گزارش‌های جهانی را برای شما خواهند داشت. در ایران در ادامه اعتراض‌ها به صدور حکم اعدام هاشم آقاجری و نحوه برخورد قوه قضاییه با او، وکیل آقای آقاجری به پخش مصاحبه تلویزیونی قاضی پرونده از تلویزیون ایران پیش از قطعیت حکم اعتراض کرده است. واکنش‌های دانشگاهی به صدور این حکم و سرکوبی آزادی بیان در ایران و اعتراض‌های دانشجویی اخیر را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ رویدادهای روزهای اخیر در ایران همچنین بازتاب وسیع در روزنامه‌های غرب و کشورهای عرب داشته است که نگاهی خواهیم داشت به آنها. و همینطور دیدگاه و تحلیل سفیر کانادا در تهران از روند تحولات ایران را می‌شنویم. سازمان بین‌المللی کار چند روز پیش خواهان اصلاح قانون کار ایران شد. گفتگویی داریم در این مورد و چند گزارش اقتصادی دیگر برای شما، به علاوه معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. چکیده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تصمیم عراق در پذیرش قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح با واکنش های مثبت بین المللی روبرو شده است. دبیر کل اتحادیه عرب امر موسی اظهار داشته است که این تصمیم فرصتی برای کاهش احتمال وقوع جنگ به وجود آورده است. دولت چین تغییراتی گسترده در دستگاه رهبری خود را آغاز کرده است. پرزیدنت جیانگ زمین همراه 6 تن از 7 مقام بلندپایی آن کشور از سمت خود در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین کنارگیری کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای وزارت کشور افغانستان را به منظور پرده‌پوشی اقدامات پلیس در تظاهرات اخیر دانشجویان در کابل به مرعوب کردن دانشجویان متهم کرده است. سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر ونسا سانن میگوید گروه وی تایید کرده است که دوشنبه گذشته در تظاهرات دانشجویان در کابل دست کم 3 دانشجو کشته و 20 تن زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی امروز در جریان حمله‌ای در مرکز شهر غزه 4 فلسطینی مورد زن به اسلحه سازی را بازداشت کردند و سپس از آن شهر خارج شدند. ارتش اسرائیل یکی از بازداشت شدگان را یک افسر نیروی امنیتی فلسطینی معرفی کرده است. رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای میگوید دولت وی به تلاش برای یافتن اسامه بن لادن رهبر القاعده ادامه خواهد داد، اما امیدوار است او به افغانستان باز نخواهد گشت. کرزای که در نیویورک سخن میگفت اظهار داشت وی شنیده است که بن لادن زنده است، اما از محل وی اطلاعی در دست ندارد. صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری به مصاحبه تلویزیونی شب گذشته قاضی رمضانی رئیس دادگاه عمومی همدان اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و ای در پی پخش این مصاحبه با آن خبرگزاری گفته است قاضی رمضانی بدون توجه به تبصره ای از یک ماده قانون آیین دادرسی کیفری پیش از قطعیت حکم مبادرت به سخنرانی تلویزیونی و پخش نادرست و تحریف شده اتهامات موکل وی کرده است. و گزارش می شود که دانشجویان ایران امروز خود را برای برگزاری برنامه های اعتراضی دیگری در واکنش به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آماده کردند. به گفته یک رهبر دانشجویی که نخواست است نامش بازگو شود، دانشجویان برگزاری دو گردهمایی در روز یک شنبه در دانشگاه تهران را برنامه ریزی کردند و نیز برای یک راهپیمایی خیابانی در روز دوشنبه خواستار دریافت مجوز شدند، اما همچنان در انتظار پاسخ هستند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آزادی حدود 24 دقیقه دیگر خواهید شنید.
می‌پردازیم به گزارش‌های ایران. با ادامه اعتراض‌ها به حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه، دیشب قاضی پرونده در تلویزیون ایران ظاهر شد و به دفاع از حکم خود پرداخت. با پخش این مصاحبه وکیل هاشم آقاجری به پخش آن و حرف‌های قاضی پرونده اعتراض کرد و آن را نادرست خواند و گفت که قاضی سخنان موکلش را به صورتی تحریف شده ارائه داده است. در حالی که قوه قضاییه کماکان از حکم دادگاه بدوی دفاع می کند، خود هاشم آقاجری گفته است درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. در همین حال اعتراضهای دانشجویی به این حکم پس از 5 روز تجمعات پی در پی در دانشگاه امروز فروکش کرده بود و محسوس نبود. جزئیات در گزارش سیاوش اردلان.
با وجود آنکه مقامات جمهوری اسلامی میکوشند نگذارند اختلافهایشان بر سر حکم اعدام هاشم آقاجری بیش از حد به اعتراضات خارج از حکومت دامن بزند، اما در عین حال لازم میبینند حساب خود را از حساب طرفداران خود جدا کنند. وزیران دولت محمد خاتمی علاوه بر خود آقای خاتمی گفتند حکم اعدام هاشم آقاجری برای وجهه بین‌المللی ایران خوب نبوده است. اما قوه قضاییه همچنان کم و بیش تنها صدای موافق در میان این صداهای اعتراض‌آمیز است. شب گذشته قاضی رمضانی، قاضی که حکم اعدام هاشم آقاجری را صادر کرد، در تلویزیون ایران ظاهر شد و از رأی خود دفاع کرد. قاضی رمضانی گفت شایسته نبود آقای آقاجری که یک جانباز جنگی و فردی انقلابی است، این گونه احساسات دینی مردم را جریحه‌دار می‌کرد. دقایقی پس از پخش این برنامه در تلویزیون، وکیل هاشم آقاجری به خبرگزاری رسمی ایران تلفن زد و گفت آنچه قاضی رمضانی از موکلش نقل کرد نادرست و تحریف شده بوده است. هاشم آقاجری چندی پیش در یک سخنرانی موضوع پیروی از مراجع تقلید در تشیع را به زیر سوال برده بود. منتقدان آن سخنرانی میگویند عباراتی که آقای آقاجری در آن سخنرانی به کار برد، مثلا آنجا که گفته بود مردم میمون نیستند که از کسی تقلید کنند، توهین است به مقدسات. جناح محافظه‌کار به مانند قاضی رمضانی همچنان با انگوش گذاشتن بر این عبارات میکوشند از شدت اعتراضها به حکم اعدام آقاجری بکاهند. این اعتراضات سوای آنچه در بین جریانات حکومتی دیده شده تماما در فضای دانشگاه‌های ایران صورت گرفته و تکاپوی کم سابقه را در بین دانشجویان پدید آورده است. با این حال در تهران وزارت کشور که وابسته به جناح اصلاح طلب است هنوز ترجیح داده مجوزی به دانشجویان معترض ندهد تا بتوانند آنگونه که خواستند روز دوشنبه در خیابانها راهپیمایی کنند. محافظه‌کاران آماده به نظر می‌رسند تا به مجرد دیدن نشانه‌های از اغتشاش در بین دانشجویان با سرزنش جناح رقیب ابتکار عمل را به دست گیرند. ظاهراً در هر صورت از امروز فضای دانشگاه‌ها رو به آرام‌تر شدن می‌رود. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد پس از 5 روز اعتراض‌های پی در پی به نظر می‌رسد در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه وقفه ایجاد شود. شب گذشته هم قاضی پرونده‌های مطبوعاتی در تهران، قاضی مرتضوی، از مسئولان چندین روزنامه پایتخت خواسته است به ماجرای هاشم آقاجری دامن نزنند. در این میان خود هاشم آقاجری هم اعلام کرده است قصد ندارد برای حکم اعدام خود درخواست تجدید نظر کند. هاشم آقاجری از همسر و وکیلش که با او ملاقات کرده‌اند خواسته است که به مردم پیغام دهند او آماده شهادت است و اگر حکم دادگاه حق است بگذارید اجرا شود و اگر ناحق است بگذارید قوه قضاییه تقاصش را پس دهد. هاشم آقاجاری با وجود آنکه استاد دانشگاه است، اما از سیاست مداران مجرب دوم خردادی نیز به شمار می رود. آقای آقاجاری می کوشد با خودداری از درخواست تجدید نظر قوه قضاییه را ناگزیر کند تا عملا به اشتباه حکم قاضی اعتراف کند، کاری که می تواند به عنوان لطمه به اعتبار دستگاه قضایی تلقی شود. اما خودداری هاشم آقاجاری از درخواست تجدید نظر حرکتی حقوقی نیز هست، زیرا قانوناً بدون درخواست تجدید نظر متهم اگر بنا باشد رأی دادگاه بدلی تغییر یابد، باید کل حکم که شامل اعدام، زندان، تبعید و شلاق است لغو گردد. اینها جنبه حقوقی پرونده است که بیش از پرونده هر شخصیت سیاسی در جمهوری اسلامی حساسیت و واکنش را به دنبال داشته است، ولی ظاهراً دیگر این پرونده به مثابه یک بحران برای جمهوری اسلامی تلقی نمی شود.
سیاوش اردلان، این هفته دانشگاه‌های شهرهای تهران، تبریز، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمان، مشهد همراه شمار دیگر از دانشگاه‌ها به صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجاری، مدرس دانشگاه تربیت مدرس و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ مهدی خلجی واکنش‌های دانشگاهی به صدور این حکم را بررسی می‌کند.
اعتراض دانشجویان به حکم اعدام هاشم آقاجاری زمینه‌ای برای بیان نارضایتی آنها از مجموعه‌ای از سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی به دست داده است. دانشجویان در تجمع‌های اخیر خود نه تنها قوه قضاییه که سراسر ارکان جمهوری اسلامی را به پاسخگویی طلبیدند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در بیانیه خود آورده است: ما برای تحقق یک دموکراسی تمام عیار از پای نخواهیم نشست و با موانع ایجاد شده از سوی مستبدان خود رأی مقابله خواهیم کرد و در اولین گام به تعطیلی سراسری دانشگاه اقدام خواهیم نمود. دانشجویان دانشگاه یاسوج نیز در بیانیه خود نوشتند: صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجاری فصل جدیدی از اقدامات جمهوری برانداز محافظه‌کاران در جهت سرکوب دانشگاهیان، روشنفکران و آزادی خواهان است. یکی از دانشجویان یاسوجی در تریبون آزاد همین دانشگاه با مخاطب گرفتن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی رئیس جمهوری گفته است: دانشگاه دیگر پایگاه افراد نیست، بلکه پایگاه افکار است و کسانی که شعار آزادی، قانون و عدالت می دهند زمانی در دانشگاه پایگاه پیدا می کنند که به وعده های خود عمل کنند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد نیز در یک بیانیه تصریح کرد که هاشم آقاجاری به خاطر بیان عقایدش محکوم به اعدام شده است و آیا نسل دانشگاهی امروز نباید نگران سرنوشت وعده هایی باشد که داده شده بود؟ علی اکبر موسوی خوینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرده و گفته است: در صورت تداوم این جریان دانشگاه با حاکمیت وداع خواهد کرد. آقای خوینی افزوده است: سالهاست که مردم را از دشمن خارجی می ترسانیم، اما جای این سوال وجود دارد که مگر دشمن خارجی در صورت تسلط خود چه کاری را می خواست انجام دهد که ما انجام نداده ایم؟ تفاوت زبان، ادبیات و نوع گفتار بیانیه های دانشجویی اخیر در مقایسه با سالها پیش کاملا آشکار است. تأکید بر حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان روشنتر و صریح‌تر شده است. دانشجویان بحث های پردامنه اصلاح طلبان را درباره امکان اسلامی کردن دموکراسی یا حقوق بشر یا امکان تحمل حاکمیت دوگانه در تلقی آن به منزله مرحله گذار به حکومتی دموکراتیک بیهوده می‌دانند. دانشجویان در بیانیه‌های اخیر خود گاه پرسش‌هایی را طرح کردند که روی خطاب آن این بار نه به محافظه‌کاران که به اصلاح طلبان است. آنها اصلاح طلبان را در برابر پرسش‌هایی ساده اما بنیادی قرار می‌دهند: اینکه سرانجام حق حاکمیت برای مردم قائل هستند یا نه، اینکه آیا اصول دموکراتیک را آنگونه که تجربه بشری نشان داده می‌پذیرند یا نه، اینکه حقوق بشر را با تمام پیامدهای سیاسی آن قبول دارند یا نه.
اما رسانه‌های خارجی در مورد رویدادهای اخیر ایران مطالبی داشتند. روزنامه از جمله روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در آلمان که شهرام میریان نگاهی دارد به این روزنامه ها.
کریستیان هوفمن خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه در تهران در گزارش خود به عنوان یک حکم اعدام سیاست و جامعه ایران را تکان داده است، می نویسد این حکم نه تنها سبب انتقادهای شدید علیه قوه قضاییه شده، بلکه موج فزاینده تظاهرات دانشجویان را نیز دامن زده. خبرنگار فرانکفورتر آلگماینه در تهران همچنین به تجزیه و تحلیل سخنان اخیر آیت الله خامنه ای می‌پردازد که گفته بود هرگاه اوضاع بحرانی شود از نیروی مردمی بهره می‌گیرد. این خبرنگار آلمانی می‌گوید مقصود از نیروی مردمی سربازان خبره سپاه پاسداران و نیروی بسیج است که از آنها به عنوان گروه ضربت جناح محافظه‌کار هم یاد می‌شود. همین روزنامه در ادامه مقاله خود در روز پنجشنبه می‌نویسد اگرچه خواسته دانشجویان در آغاز بر محور لغو حکم اعدام علیه آقاجری دور می‌زد، حالا ما آنها خواهان انجام یک همه‌پرسی شدند. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در بخش دیگری از مقاله خود به واسطه حکم اعدام علیه هاشم آقاجری در خارج از کشور اشاره می‌کند و به نقل از طه هاشمی یک روزنامه‌نگار در تهران می‌نویسد که گفته است این حکم وجهه و سیمای ایران را در خارج خدشه‌دار کرده است. این روزنامه آلمانی در پایان مقاله خود به درج سخنان دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا می‌پردازد که هفته پیش گفته بود آمریکا ضرورتی نمی‌بیند که به ایران حمله کند، چرا که زنان و جوانان ایرانی خود سامانه حکومتی در ایران را دگرگون خواهند ساخت.
در لندن هم روزنامه‌های این شهر از جمله روزنامه فاینانشیال تایمز گزارشی داشت در این زمینه که از شهران طبری آن را می‌شنویم.
روزنامه فاینانشال تایمز لندن در مقاله سردبیر خود تحت عنوان پایان بازی در ایران می نویسد به نظر می رسد نبرد فرساینده و طولانی بین اصلاح طلبان و تندروها به پایان خود نزدیک می شود. مجلس انتخابی ایران با اکثریت آرا به دو لایحه رئیس جمهور انتخابی رأی موافق داد. دو لایحه‌ای که دو مرکز قدرت به دور آیت الله خامنه ای را از صحنه سیاسی بیرون می اندازد. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه تهدید کرد که اگر اصلاح طلبان و محافظه‌کاران اختلافهایشان را حل نکنند به نیروی مردم متوسل خواهد شد، که البته منظور از نیروی مردم نیروهای سپاه و بسیج است. سردبیر روزنامه تایمز مالی لندن در ادامه می‌گوید از آنجا که تمام مصلحت بینی‌های آقای خاتمی در گذشته در حل اختلاف‌ها در آخر کار به نفع نیروهای محافظه‌کار تمام شد، اگر این بار هم رئیس جمهور سر مواضع خود ایستادگی نکند، آنچه از محبوبیتش باقی مانده نیز به مخاطره خواهد افتاد. از این روز که این بار به نظر می‌رسد پایان بازی بین دو جناح نزدیک شده باشد و یک طرف باید مسئله را به نفع دیگری فیصله بخشد. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد اگرچه دو لایحه آقای خاتمی قدم‌های بسیار معقول و میانه روانه است، اما مواضع روحانیون دستوراستی را تکان می دهد. خاتمی تهدید کرده است چنانچه شورای نگهبان جلوی این لوایح را بگیرد به همه پرسی از مردم رو خواهد کرد و اگر چنانچه جلوی این کار نیز گرفته شود به همراه هواداران اصلاح طلبش از نهادهای حکومتی استعفا خواهند داد. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد خاتمی باید برای کسب خواست خود فشار آورد و تسلیم این حرف که ممکن است در ایران جنگ داخلی درگیرد نشود. تایمز مالی لندن می گوید انضمام ایران در کشورهای محور شرارت پرزیدنت جورج بوش کار عاقلانه ای نبود، چرا که به محافظه کاران این بهانه را داد که یک بار دیگر با برگ خطر دشمن خارجی به مبارزه اصلاح طلبی بروند.
و فریبا مودت از مطلب مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکا در مورد رویدادهای ایران گزارشی دارد.
انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد ما ضمن اظهار نگرانی عمیق نسبت به حکم اعدام و سایر مجازات‌های اقامه شده علیه آقای هاشم آقاجری احکام صادره را به شدت تقبیح می‌کنیم. در ادامه این نامه آمده است انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی یا مسا با 2700 عضو در سراسر جهان که عمدتاً از اساتید دانشگاه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی متشکل شدند، متعهد به اصل احترام به آموزش آزاد و آزادی بیان در منطقه است. مثلا در ادامه می نویسد به اعتقاد این انجمن، آقای آقاجری تنها به دلیل استفاده از حق حقه خود در بیان آزادانه افکارش که در ماده 19 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، تحت پیگرد و مجازات قرار گرفته است. و از آنجایی که ایران نیز عضوی از معاهده مذکور است، باید اصول مندرج و حق استفاده از مفاد آن را محترم بشمارد. انجمن مذکور در ادامه از شخص آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد که علناً وارد عمل شده اقدامات لازم را برای لغو حکم اعدام و سایر احکام صادره علیه آقای آقاجری مترتب دارد و از رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات مسئول بخواهد آقای آقاجری را به فوریت و بدون قید و شرط از زندان رها سازند. نسا در خاتمه این نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای می‌گوید این گام ها برای کمک به احیای موقعیت ایران در عرصه بین المللی به عنوان کشوری با سنت های با ارزش آموزشی و پژوهشی امری بس لازم و متضمن منافع جامعه ایران از تبادل آزاد افکار است.
نامه انجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکای شمالی به آیت الله خامنه‌ای. روزنامه فیگارو چاپ پاریس هم در این زمینه مطلبی دارد که از جان خاکساد در پاریس می‌شنویم.
روزنامه فیگارو به قلم دلفین مینوی خبرنگارش در تهران می‌نویسد مرگ بر استبداد شعاری است که این روزها در تهران و شهرستان‌های ایران زیاد شنیده می‌شود. دانشجویان ایران فریاد می‌زنند مرگ بر طالبان از کابل تا تهران. این بار دامنه تظاهرات دانشجویان به مراتب گسترده‌تر از تظاهرات آنها در ماه ژوئیه سال 1999 میلادی است. حتی تهدید مستقیم آیت الله خامنه ای نیز نتوانسته از گسترش تظاهرات جلوگیری کند. به دنبال محکومیت به اعدام هاشم آقاجاری، دانشجویان ایران تا آنجا پیش رفتند که استعفای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران را نیز فریاد می زنند. خبرنگار روزنامه فیگارو در تهران می نویسد جوانان و دانشجویان ایران خسته از شعارهای انقلابی و وعده‌های انجام نگرفته اصلاح طلبان تنها یک خواسته دارند و آن انتشار حقایق است. دلفین مینویی در پایان در روزنامه فیگارو می نویسد امروز دیگر در ایران هیچ یک از تحلیلگران سیاسی نمی توانند آینده بحرانهای پی در پی را پیش بینی کنند و سرنوشت بحران اخیر را نیز نمی توانند بگویند چگونه خواهد بود و به همین خاطر باید منتظر ماند.
جان خاکساد از پاریس. علاوه بر رسانه های غرب، روزنامه های جهان عرب هم به رویدادها و وقایع ایران پرداختند که فریده رهبر نگاهی دارد به آن.
مطبوعات کشورهای عرب نیز به طور نسبتاً گسترده‌ای تظاهرات دانشجویی اخیر در ایران را بازتاب دادند. روزنامه لبنانی سعودی الحیات در زیر عکسی از تظاهرات روز چهارشنبه در تهران نوشته است تظاهرات دانشجویی در تهران ادامه دارد. الحیات می نویسد تظاهرات دانشجویی در ایران با انگیزه اعتراض به حکم اعدام صادره در مورد هاشم آقاجری آغاز شد. این روزنامه می نویسد محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نیز سرانجام به سکوت خود در این زمینه پایان داد و حکم مذکور را غیر قابل اجرا دانست. روزنامه مصری الاهرام نیز عکسی را از تظاهرات دانشجویی تهران به چاپ رسانده و در گزارشی تفسیری در این زمینه نوشت انگیزه این تظاهرات از اعتراض نسبت به حکم اعدام هاشم آقاجری فراتر می رود و نارضایتی عمومی جوانان ایران را از وضعیت موجود در این کشور بازتاب می دهد. الاخبار دیگر روزنامه مصری نیز می نویسد محکومیت هاشم آقاجری به اعدام به محور تازه‌ای در برخورد میان محافظه‌کاران و اصلاح طلبان در نظام سیاسی ایران تبدیل شده است. در گزارش روزنامه کویتی القبس در این زمینه آمده است دانشجویان ایران به تظاهرات گسترده‌ای دست زدند تا نه تنها قوه قضایی در این کشور را مورد اعتراض قرار دهند بلکه نارضایتی خود را از شرایط کنونی زندگی در ایران نیز نشان دهند. در امارات روزنامه الاتحاد با چاپ عکسی از تظاهرات دانشجویان در تهران می نویسد دانشجویان ایرانی در تظاهرات خود در تهران خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
فریده رهبر نگاهی داشت به مطبوعات عرب و شهران تبری با دبیر انجمن‌های اسلامی اروپا صحبت کرده است.
دانشجویان انجمن‌های اسلامی اروپا نیز همزمان با اعتراض دانشجویان در ایران به حکم اعدام هاشم آقاجری اعتراض کرده آن را مغایر با قانون اساسی ایران خواندند و خواهان لغو آن شدند. در گفتگویی با یکی از رؤسای این انجمن‌ها او درباره نامه اعتراض دانشجویان انجمن اسلامی به رادیو آزادی گفت:
من از طرف اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا صحبت میکنم، نه از طرف انجمن اسلامی دانشجویان در لندن. دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا یه بیانیه در این خصوص صادر کرده و این حکم رو محکوم کرده. از طرف دیگه آقای دکتر آقاجری چون یکی از استادهای دانشگاه هست و اکثر دانشجویانی که در اروپا الان مشغول به تحصیل هستن به ویژه در منطقه انگلستان عموما اساتید دانشگاه بودن و بورسیه گرفتن و اومدن انگلستان، به نوعی ایشان همکار ما هم محسوب میشه. ما در این رابطه هم یه مقدار نگرانی خودمون رو اعلام میکنیم که دانشجوها عموما تماس میگیرن و ابراز نگرانی میکنن در این رابطه.
یک موضوع دیگه این هستش که این خبر در نشریات غربی انعکاسی پیدا کرده، در اون باره شما چی میفرمید؟
خب طبیعتاً همچین خبراتی که از ایران میاد روی تلکس خبری، روزنامه‌های خارجی خیلی اونها رو با درشنمایی بیشتری میبینن این نکات منفی رو و اینها رو جز تیترهای درشت خودشون قرار میدن و به ویژه تو دانشگاه‌ها دانشجویانی که به نوعی مرتبط هستن با دانشجویان ایرانی اول صبح که میان این روزنامه ها رو میارن و نشون میدن که ببینین در ایران همچین حکمی صادر شده، نظر شما چی هست؟ خب آیا واقعا ایران همچین حالتی هست؟ هنوز در این مرحله هست که این حکمها رو صادر میکنن و اعدام هم میکنن؟ آیا اعدام میشه اعدام نمیشه؟ و طبیعتا خیلی به ضرر دولت و حکومت ایران تموم میشه همچین حکمهایی.
در ضمن این شب در ساعت 11:30 شب به وقت ایران در میزه گرد ما میزگردی و بحث‌های خواهد بود در مورد جنبش دانشجویی در ایران با دو فعال دانشجویی و یک صاحب نظر، احمد زیدآبادی، اکبر عطری، امین بزرگیان. در این میزگرد به گردانندگی مهدی خلجی شرکت خواهند داشت در ساعت 11:30 شب به وقت ایران. در ادامه برنامه نظرات سفیر کانادا در تهران در مورد روند تحولات در ایران و همینطور چند گزارش اقتصادی را برای شما خواهیم داشت، از جمله از احتمال عدم تشکیل هشتمین گروه کاری کشورهای حوزه دریای خزر برای صحبت در مورد تعیین رژیم دریای خزر و چند گزارش دیگر. شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تصمیم عراق در پذیرش قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح با واکنش های مثبت بین المللی روبرو شده است. دبیر کل اتحادیه عرب عمر موسا اظهار داشته است که این تصمیم فرصتی برای کاهش احتمال وقوع جنگ به وجود آورده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک دیدگاه مشابهی را ابراز داشت. همسایگان عراق، ایران و کویت نیز از تصمیم عراق در پذیرش بدون قید و شرط قطعنامه به عنوان اقدامی به سوی کاستن از تنش در منطقه استقبال کردند. امیر نایف وزیر کشور عربستان سعودی نیز با استقبال از تصمیم عراق ابراز امیدواری کرده است که بغداد با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل همکاری کند. از سوی وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف گفت تصمیم عراق در پذیرش قطعنامه این امکان را فراهم آورده است تا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل کارهای خود را از سر گیرند. در همین حال ایالات متحده اعلام داشته است که عراق گزینه‌ای جز پذیرش قطعنامه نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ریچارد باوچر گفت عراق باید اینک در عمل پیروی خود را از مفاد قطعنامه نشان دهد. دولت چین تغییراتی گسترده در دستگاه رهبری خود را آغاز کرده است. پرزیدنت جیانگ زمین همراه 6 تن از 7 مقام بلندپایی آن کشور از سمت خود در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین کنارگیری کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، از میان این 7 مقام بلندپایی تنها معاون رئیس جمهوری هو جین تائو سمت خود در کمیته مرکزی را حفظ کرده است و انتظار می رود وی زمام امور پرجمعیت ترین کشور جهان را در دست گیرد. جیانگ زمین امروز در پایان کنگره حزب کمونیست چین که 1 هفته جریان داشت گفت دستگاه رهبری آن کشور تغییر دادن شخصیت‌های قدیمی با جدید را به طور موفقیت آمیز دریافته است. به گزارش خبرگزاری شینهوا در این کنگره بیش از نیمی از اعضای کمیته مرکزی با اعضای جدید جایگزین شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای وزارت کشور افغانستان را به منظور پرده پوشی اقدامات پلیس در تظاهرات اخیر دانشجویان در کابل به مرعوب کردن دانشجویان متهم کرده است. سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر ونسا سانن میگوید گروه وی تایید کرده است که دوشنبه گذشته در تظاهرات دانشجویان در کابل دست کم 3 دانشجو کشته و 20 تن زخمی شدند. به گفته شاهدان در تظاهرات دوشنبه گذشته بین 4 تا 6 دانشجو کشته شدند. مقامات افغان تا کنون مرگ 2 دانشجو را تایید کردند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی امروز در جریان حمله‌ای در مرکز شهر غزه 4 فلسطینی مورد زن به اسلحه سازی را بازداشت کردند و سپس از آن شهر خارج شدند. ارتش اسرائیل یکی از بازداشت شدگان را یک افسر نیروی امنیتی فلسطینی معرفی کرده است. گزارش می شود 2 پلیس دیگر و 1 ساکن محلی شهر غزه در یک درگیری مسلحانه با نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. این 3 تهاجم بزرگ نیروهای اسرائیلی در داخل شهرهای فلسطینی در روزهای اخیر به شمار می رود که در واکنش به حمله یک مهاجم مسلح فلسطینی به یک آبادی کشاورزی یهودی صورت گرفتند. در ایران صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری به مصاحبه تلویزیونی شب گذشته قاضی رمضانی رئیس دادگاه عمومی همدان اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی در پی پخش این مصاحبه به آن خبرگزاری گفته است قاضی رمضانی بدون توجه به تبصره‌ای از یک ماده قانون آیین دادرسی کیفری پیش از قطعیت حکم مبادرت به سخنرانی تلویزیونی و پخش نادرست و تحریف شده اتهامات موکل وی کرده است. هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به اعدام محکوم شده است. وی که از رزمندگان نیروهای ایرانی در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، یک پای خود را در آن جنگ از دست داده است. هاشم آقاجری تابستان گذشته در یک سخنرانی با دفاع از نوگرایی در برابر سنتگرایی و بنیادگرایی در اسلام، طرح انسانگرایی یا هومانیزم در کنار پروتستانیزم اسلامی یا حرکت اعتراضجویی نسبت به جزمگرایی در اسلام را ضروری خواند. وی در پی این سخنرانی دستگیر و زندانی شد. و گزارش می شود که دانشجویان ایران امروز خود را برای برگزاری برنامه‌های اعتراضی دیگری در واکنش به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آماده کردند. به گفته یک رهبر دانشجویی که نخواسته است نامش بازگو شود، دانشجویان برگزاری دو گردهمایی در روز یک شنبه در دانشگاه‌های تهران را برنامه‌ریزی کردند و نیز برای یک راهپیمایی خیابانی در روز دوشنبه خواستار دریافت مجوز شدند، اما همچنان در انتظار پاسخ هستند. افزوده است که دانشجویان مصممند و رئیس قوه قضاییه باید با عذرخواهی از دانشجویان حکم صادر شده برای آقاجری را لغو کند. دانشجویان ایران طی 5 روز گذشته با برپایی حرکت‌های اعتراضی در دانشگاه‌های کشور مخالفت خود را با حکم صادر شده برای آقاجری اعلام داشتند. دانشجویان هدف از گردهمایی‌های خود را که بدور از خشونت و به طور مسالمت‌آمیز برگزار شدند، اعتراض به سرکوب آزادی‌خواهی و روشنفکران و نیز مخالفت با نقض قانون اساسی و حقوق بشر اعلام کردند.
شنوندگان عزیز، به گزارش‌های مربوط به ایران از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ادامه می‌دهیم. سفیر کانادا در ایران فیلیپ مک‌کنون در سخنرانی در دانشگاه تورنتو این کشور دیدگاه و تحلیل خود را از روند تحولات ایران بیان کرده است. همایون مجد همکار ما گزارشی دارد از نکات عمده این سخنرانی.
سفیر کانادا در جمهوری اسلامی بر این عقیده است که ایران تغییر خواهد کرد، چاره ای ندارد، زیرا برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت جوان کشور به جلب سرمایه گذاری خارجی نیازمند است. فیلیپ مک‌کنون در نظریاتی که در مورد فضای فعلی ایران در دانشگاه تورنتو ابراز داشت گفت، تنها پرسشی که باقی میماند این است که آیا این کار بدون خشونت انقلابی صورت خواهد گرفت یا نه. مک‌کنون که در اوت 2001 کار خود را به عنوان سفیر کانادا در تهران آغاز کرد، گفت ایران نه محور شیطانی است و نه بهشت روی زمین، اما پس از 23 سال انزوا از اقتصاد جهانی، اینک خود را به شدت به منظم ساختن روابطش با غرب، حتی با آمریکا که زمان شیطان بزرگ نامیده میشد، نیازمند می‌بیند. مک‌کنون گفت نخبگان حاکم تشخیص می‌دهند که ایران با مشکلات اقتصادی عمیق دست به گریبان است. جمهوری اسلامی باید مدرن شود، باید حقوق افراد را بشناسند و باید نهادهای اقتصادی مسئول به وجود آورند. سفیر کانادا در تهران این واقعیت را که سال پیش 1,200,000 جوان در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها شرکت کردند، نشانی بر نیاز ایران به جلب 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی دانست و در اشاره به نوگرایی اجتماعی در ایران گفت، علی‌رغم ادامه استیلای روحانیان انقلابی، 56% داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها زن بودند. مک‌کنون گفت زنان هنوز مشکلاتی دارند. با این حال ایران ممکن است نخستین سرزمینی باشد که در آن انقلابی به رهبری زنان روی خواهد داد. سفیر کانادا در تهران که در دانشگاه تورنتو سخن می‌گفت اظهار داشت با وجود این در راه بازگشایی ایران موانعی وجود دارد. هرچند دولت محمد خاتمی از حمایت 80% مردم برخوردار است، ولی روحانیان عضو شورای انقلاب هنوز ابزار ارعاب را کنترل می کنند. با این همه آنها می فهمند که می توانند فضای کشور را باز کنند و قدرت را به تدریج از دست بدهند، یا آن را همچنان بسته نگاه دارند و انفجار نظام و از دست دادن سریع قدرت را شاهد باشند.
هشتمین گروه کاری کشورهای حوزه دریای خزر که قرار بود 19 و 20 نوامبر هفته آینده برگزار شود، به گفته روزنامه روس انرژی به احتمال زیاد برگزار نمی شود. این کمیسیون به بحث درباره مسائل تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می پردازد. مانی کسروی از مسکو گزارش می دهد.
روزنامه روس انرژی چاپ مسکو در شماره امروز خود به نقل از منابع دیپلماتیک در وزارت امور خارجه روسیه خبر داد، هشتمین نشست گروه کاری دریای خزر در پایان ماه جاری برگزار نخواهد شد. قرار بود در تاریخ 19 و 20 نوامبر ماه جاری در باکو نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر در زمینه شیلات، محیط زیست، بازرگانی، حمل و نقل و انرژی بحث و تبادل نظر کنند. اما به گفته این منابع دیپلماتیک هدف اصلی این نشست تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است و از آنجا که ایران با اتکا به قراردادهای سالهای 1921 و 1940 همچنان موضع‌گیری غیر اصولی در پیش گرفته و هیچ تمایلی از خود برای تغییر این مواضع نشان نمی‌دهد، این نشست در زمان دیگری برگزار خواهد شد. در همین حال امروز خلف خلفوف معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری توران این کشور اعلام کرد تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بدون توافق ایران و آذربایجان بر سر تقسیم و استفاده از منابع انرژی این دریا غیر ممکن است. وی همچنین خاطر نشان کرد در شرایط کنونی و با توجه به مسائل موجود میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بهتر است تا مدتی بحث بر سر تعیین رژیم حقوقی خزر انجام نگیرد و کشورهای ساحلی توجه خود را به مسائل دیگری از جمله حفظ محیط زیست، صید ماهی خاویار و مبارزه با قاچاق آن معطوف کنند. از سوی دیگر ویکتور کالیوژنی معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه اختصاصی با پایگاه اینترنتی iran.ru اعلام کرد اصرار ایران مبنی بر تعلق گرفتن 20% از این دریا به جای 13% بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی و با توجه به جو داخل کشور و انتظار مردم ایران برای حفظ تمامیت ارضی، رهبری این کشور چاره ای جز پافشاری بر مواضع قبلی خود ندارد. در همین حال وی خاطر نشان کرد ایران و روسیه هیچ گونه اختلافی با یکدیگر ندارند و حتی در صورت تقسیم دریای خزر به 5 قسمت مساوی در مناطق متعلق به دو کشور به جز حوزه نفتی البرز، حوزه نفت و گاز قابل توجهی قرار نگرفته است. آخرین نشست گروه کاری کشورهای ساحلی دریای خزر در اواخر ماه ژوئیه در تهران برگزار شد. مانیکا فردی، مسکو.
پس صادرات گاز ایران به ترکیه که از تابستان گذشته قطع شده بود، به گفته شرکت ملی گاز ایران از این هفته از سر گرفته شده است. قرار است در طی یک دوره 6 ساله تا 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود. جمشید زن گزارشی دارد در این زمینه.
سرانجام پس از 6 ماه صدور گاز ایران به ترکیه مجدداً از سر گرفته شد. در ماه ژوئن ترکیه واردات گاز از ایران را با استناد به نامطلوب بودن کیفیت گاز قطع کرد. اما مقامات ایرانی از همان آغاز این ادعای ترکیه را رد کرده و علت اصلی را بحران اقتصادی موجود در ترکیه عنوان کردند. در ماه اکتبر پس از مذاکراتی طولانی دو کشور توافق کردند صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شود. در تفاهم‌نامه‌ای که بین دو کشور امضا شد، ایران قیمت گاز صادراتی به ترکیه را کاهش داد و ترکیه در مقابل وعده داد که میزان خرید گاز را افزایش دهد. مقامات ترک در آن زمان اعلام کردند که موفق شدند بیش از 9% از ایران تخفیف بگیرند، در حالی که مقامات ایران تا کنون میزان دقیق تخفیف داده شده به ترکیه را اعلام نکردند. تنها هفته گذشته حسین آفریده رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت میزان تخفیف در قیمت گاز صادراتی به ترکیه بیشتر از 4% نیست و اگر ایران بتواند فاکتورهای لازم را به گاز صادراتی خود بدهد، این تخفیف فقط برای 2 سال خواهد بود. در این حال او گفت اگر ترکیه علاوه بر میزان گاز ذکر شده در قرارداد گاز بیشتری از ایران بخرد، ایران تعهد کرده است که 20% تخفیف به آن کشور بدهد. این در حالی است که چند ماه پیش شرکت گازپرام روسیه که یکی از بزرگترین تامین کنندگان گاز ترکیه است، قیمت گاز صادراتی خود را 9% کاهش داد. در قراردادی که چند هفته پیش بین شرکت نفت ایران و شرکت بوتاش ترکیه امضا شد، ایران همچنین موافقت کرد در حجم گاز صادراتی به ترکیه انعطاف بیشتری به خرج دهد. طبق قرارداد سال 1996، ترکیه قرار بود سالانه 4 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد کند و این میزان را تا سال 2007 به 10 میلیارد متر مکعب برساند. به گفته یکی از سخنگویان شرکت بوتاش، ترکیه در سال جاری روزانه به طور متوسط 12 میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد خواهد کرد. از طرف دیگر همزمان با اثرگیری صدور گاز ایران به ترکیه، در ترکمنستان اعلام شد دولت این کشور در نظر دارد صادرات گاز به ایران را به حالت تعلیق درآورد. علت این امر کاهش حجم گاز صادراتی به ایران ذکر شده است. ظرفیت خط لوله کرچه کردکوی که گاز ترکمنستان را به ایران منتقل می کند 8 میلیارد متر مکعب پیش بینی شده بود، ولی به گفته مقامات ترکمنستان همکنون کمتر از نصف این مقدار گاز به ایران صادر می شود که با توجه به هزینه بالای نگهداری این خط لوله مغروم به صرفه نیست. وزارت نفت ایران تاکنون واکنشی نسبت به گزارش‌های مربوط به احتمال به تعلیق افتادن واردات گاز از ترکمنستان از خود نشان نداده و در مورد میزان دقیق تخفیفی که به ترکیه داده شده هم سکوت کرده است.
یک گزارش اقتصادی دیگر، سازمان بین‌المللی کار چند روز پیش به مسئولان ایران توصیه کرد تا قانون کار ایران را اصلاح کنند. این سازمان از لزوم حفظ امنیت شغلی کارگران از یک طرف و نیاز اساسی کارفرمایان به اداره کارآمد شرکت‌های خود صحبت کرده است. فریدون زرنگار در مورد ایرادهای سازمان بین‌المللی کار به قانون کار ایران با علیرضا حیدری دبیر شورای عالی انجمن‌های اسلامی کار در تهران صحبت کرده است.
آقای حیدری، سازمان بین‌المللی کار پس از بررسی قانون کار ایران راهنمودهایی را برای تغییر این قانون ارائه داده. آیا این بررسی بر پایه تقاضای ایرانی‌ها انجام شده یا اینکه این سازمان در چارچوب سیاست‌های خودش این کار را کرده؟
اساس اینکه من تصور میکنم که خواسته شده که از سازمان بین‌المللی کار که مروری بر در حقیقت مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی ایران داشته باشه برای حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، و بر اساس این خواسته در حقیقت این گروه اومدن و یکی از توصیه‌هایی که شده در خصوص همین بحث پیرامون قوانین کار در ایران هست.
شما میدونید از طرف چه سازمان و یا نهادی این درخواست انجام شده؟
حالا من تصور میکنم که در حقیقت سازمان دولتی این کار رو خواستن که انجام بشه.
موارد مشخصی که سازمان بین المللی کار خواستار تغییر اون شده چی هستند؟
من الان متنی از اظهار نظرهای یکی از کارشناسان سازمان بین المللی کار به نام آقای ایگوروف جلوم هست که ایشون صحبت از دورای سه‌جانبه گفتگوی اجتماعی کردن و صحبت از تغییر در حقیقت قوانین کار در ایران برای افزایش منافع کارگران و کارفرمایان کردن. در اینجا در حقیقت آخرسه مهمی که ایشون تعریف کردن یک سیستم تامین اجتماعی گسترده رو برای بهبود و توسعه روابط کار در ایران رو توصیه کردن که در حقیقت کارگرا بتونن در نقاط مختلف بازار کار رو برای خودشون جستجو بکنن و الزام برای حضور در یک منطقه نقطه جغرافیایی رو نداشته باشن. البته بحث خصوصی سازی رو هم مطرح کردن که گفتن این هم باید از طریق همین شورای سه‌جانبه در حقیقت توصیه بشه و راهکارهای انجام این مسئله خصوصی سازی رو همیشون اینطوری تبیین کرد.
واکنش تشکل‌های کارگری و دیگر نهادهایی که با قانون کار سر و کار دارن به این راهنمودها چی بوده؟
حتما اطلاع دارید که در مجلس یک قانون در خصوص کارخانجات نساجی تصویب شد که در اون یک بندی هست به نام بند دار که بحث تعیین مازاد نیروی کار رو میکنه. من میخوام در حقیقت اشاره بکنم به اینکه در فصل سوم قانون کار که بحث خاتمه قراردادها هست، 6 بند وجود داره برای خاتمه قرارداد که با این قوانینی که داره در مجلس در حقیقت به شکل قانون در میاد، یک بند دیگه داره اضافه میشه به این و فصل قرارداد یک طرفه از سوی کارفرما با ادعای مازاد نیروی کار هست که الان در قانون نساجی بند دالش در حقیقت داره ادا میشه و در لایحه‌ای که الان هم توی مجلس مطرح است در خصوص نوسازی و بازسازی کل صنعت، این موضوع دوباره اونجا هم تکرار شده و صحبت از تعدیل‌هایی هست در کارخانجات که در حقیقت به یک نوعی میشه گفت که اخراج یک طرفه در یک سوی از سوی کارفرما و به خواست کارفرما رو مطرح میکنه.
آیا نهادهای کارگری و دولتی موظف به اجرای این راهنمودها هستند و یا اینکه این راهنمودها فقط ارائه شدن بدون اینکه قدرت اجرایی داشته باشند؟
ببینید، بحث بازار کار و شناسایی وضعیت بازار کار در ایران یک بحثی است که ما همیشه گفتیم که باید در حقیقت با همه مؤلفه‌هاش در اون دیده بشه. شما وقتی که می‌بینید که صحبت از تعدیل نیرو میشه و به عنوان یک الزام برای ادامه حیات و بقای کارخانجات مطرح می‌کنن، در کنارش باید یک سیستم تامین اجتماعی گسترده وجود داشته باشه که بتونه هزینه‌های جبرانی و جایگزین رو در حقیقت برای اون تعریف و تبیین بکنه. ولی در حال حاضر در ایران همچین سیستمی که بتونه این نیاز اساسی رو که توی توصیه‌های در حقیقت همین کارشناس سازمان بین‌المللی کار هم گفته شده و مطرح شده متأسفانه وجود نداره. الان ما هیچ سیستم جامعه تامین اجتماعی که بتونه پوشش بده نیروی بیکار فعلی موجود ما رو یا نیرویی که در آینده بیکار خواهند شد واسه همین در حقیقت طرح‌های تعدیل و اخراج نیروی مازادی که اینها اعلام می‌کنن در ایران وجود نداره. بنابراین تا موقعی که مؤلفه‌های بازار کار ایران و سیستم تامین اجتماعی در ایران خوب شناسایی نشه و به نیازهایی که حاصل یک عملکرد در آینده هست نتونه پاسخ بده، من فکر می‌کنم که اجرا کردن چنین سیاست‌های مشکلاتی رو در پی خواهد گرفت.
علیرضا حیدری دبیر شورای عالی کانون انجمن‌های اسلامی تهران با فریدون زرنگار صحبت می‌کرد. اعتراض‌های دانشجویی در ایران به سرکوبی آزادی بیان این هفته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در میزگرد امشب ما هم به گردانندگی مهدی خلجی، این موضوع و تأثیر آن بر جنبش دانشجویی در ایران با دو فعال دانشجویی و یک صاحب نظر در مسائل ایران در میان گذاشته شده است. اولین شرکت کننده این میزگرد احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران.
معمولا بعضی از دانشجویان علاقمند هستند که وقتی با یک گروه سیاسی صحبت میکنند اون گروه تمام علاقه اینها رو تایید کنه و بخواد تا بی نهایت از اونها حمایت کنه، در حالی که گروه های سیاسی معمولا مصالح و منافع خودشون رو در نظر میگیرند و تا یه حدی میتونن حمایت کنند. از طرفی اون گروه های سیاسی هم باید این رو توجه داشته باشند، گاهی بی توجهند، بعضی هم توجه دارند که جنبش دانشجویی در واقع ابزار دست اونها برای رسیدن به یک اهداف خاص نیست، اما این رو هم به هر حال بعضیشون باید به هر حال اندازه میپذیرند که سلاح اونها هست که در یک حدودی که برای اونها مشکلی ایجاد نکنه از جنبش دانشجویی یا تحرکات دانشجویی حمایت کنند. معمولا اصلاح طلبان حرفشون اینه که ما حاضریم از این حرکت‌های دانشجویی حمایت کنیم مادامی که به تحرکاتی دست نزنن که برای اونها مشکلاتی در عرصه قدرت به وجود بیاره و اونها رو با یک وضعیت نابسامانی به سراغ روبرو کنه. بنابراین اینجا مشکل این است که هیچ کدوم از طرفین نمیخواد بپذیره که در این گفتگو بالاخره بخش از خواسته ها رو باید واگذاشت.
اکبر عصری، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، دیگر شرکت کننده در این میزگرد است.
گفتگو سر چی؟ ببینید الان اعتراضات که تو کشور ما داره صورت میگیره از چند منظر میشه بهش نگاه کرد. یک بعض زمانی که میگن آقا مثلا نای حکم های آقاجری حکم جمهوری اسلامی نیست، این یه بخشیه. یه بخشی که نه، جمهوری اسلامی بالاخره این اولین حکمش نیست، خیلی از این حکم داده. اتفاقا حکم جمهوری اسلامی ولی حکمش که تو جمهوری اسلامی مورد پسند مردم نیست. اگر واقعا جای احساسشه که جمهوری اسلامی بخشی از حاکمیت در از چه و حتی به شکل قانونیش هم هست در مخالف خواسته های مردم، خب دیگه شو بحث دیگه چیزی نیست، گفتگو برای بقا که نمیتونه باشه. اینه که موضوع گفتگو باید مشخص بشه.
و امین بزرگیان، سردبیر روزنامه دانشجویی توقیف شده گلستان ایران.
توصیف کردن این مسئله که بخشی از حاکمیت طرفدار اصلاحات و طرفدار قانون و طرفدار دموکراسیه و بخشی از حاکمیت مخالف قانون و مخالف دموکراسیه، این امر شاید در واقع وجود داشته باشه، اما ببینید در مباحث سیاسی پرسپکتیو بیرونی این قضیه کلیت واحدی رو توی اذهان ترسیم میکنه. یعنی شما یک حاکمیتی دارید که متکی آرای مردمه، یک حاکمیتی دارید که نه فقط از مردم استفاده میکنه و توتالیتره. این نمیشه ما یک حاکمیت داشته باشیم که هم مردمی باشه و هم توتالیتر باشه. رهبری دانشجویی از اصلاح طلبان بیرون اومده و متکی شده به یک نیرویی که به قول معروف اصلاح طلبی چند سال اخیر رو نمیپذیرند. این حرکت هدف هم داره، هدفش رسیدن به آرمان های گفته شده در مورد اجرای قانون اساسی دیگه نیست، اما هدفی داره و شاید من نمیدونم هدفش تغییر و اصلاح قانون اساسی باشه.
میزگردی در مورد اعتراضهای دانشجویی در ایران که این میزگرد را میتوانید امشب ساعت 11:30 شب به وقت ایران بشنوید. اگر در مورد برنامه‌های ما نظری دارید، شماره تلفن ما هست 00-420-221-12-26-10 و شماره فکس ما 00-420-221-12-26-09. برنامه امشب را ما تا نیم ساعت دیگر، بیشتر از نیم ساعت دیگر، با گزارشی در مورد مسمومیت 10 نفر از دانشجویان دختر یک دانشکده در رشت، نقل از یکی از مسئولان این دانشکده، همینطور گزارشی از بستن اردوگاه پناهندگان در سانگات در فرانسه و بیرون راندن متحسنین از یک کلیسا در این بندر توسط پلیس، معرفی سایت های اینترنت و البته توصیه های پزشکی دکتر منصور مصطفی ادامه خواهیم داد.
دریا تنها تنهایی تو هم بدون